Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve ba'liha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha ve adedi ma ahata bihi el-mülk. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed accel fereca. Bismillahirrahmanirrahim. Ruz çarşembe 13 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با ششم شعبان المعظم سال 1438 هجری قمری مطابق با سوم ماه می 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بود، پاسخ به سوالات هم در زمینه امرأه زن، در زمینه زنان النساء، در زمینه زنان خاص النساء الحوامل زنان حامله و مانند اینها، اگر بیماری های در زنان یا مردان یا اولادشان و مانند اینها. تینا بودیم دو سه روزه. حالا مؤمنا یکی از کتابچه های در بحث داروشناسی، مؤمنا که خودش متخصص داروهای شیمیاییه، تو داروی گیاهی هم کتابچه داره، آقای دکتر سید عباس زجاجی، دکترای فارماکولوژی یا داروشناسی. بعد تو قسمت مونوگراف گیاهان دارویی فرمایشات ارزنده‌ای داره. بعد من از بیکاری گاهی به فرمایشات ایشون حواشی زنم دیگه. حالا اینجا مؤمنا از حیث حروف الفبا نیست، آنان فصلش هستیم، میخوام یه چیزی رو ستان بگیم. این تا ها اومده، مثلا حلیله کابلی، این آخرین صفحش. بعد مؤمنا آنو واو و یه و اینا مونده دیگه، چون آنان فصل گل و گیاه هستیم، ماه بهاره، آنان گلاش هم باز شده، گل یاسه. یکم از گل یاس رو ستان بگم، به دردتون میخوره، به درد مردم هم میخوره. این یک شب تا ساعت یک و خورده شب، نمیدونم یک و نیم بود یا یک و چهل و چهار دقیقه وقتم گرفت. چند کلمه که دارم بهتون میگم ها، اینه بگم، بعد این سوالای دیگه که مهمه به دردتون میخوره. گل یاس مؤمنات که آنان فصلشه، شعرهای مؤمن ما هم درباره ریحانت النبی گل پیغمبر حضرت زهرا ذکر خیر میکنن، و گاهی در اثر ظلم ظالمین برگه سیاهی از تاریخ را میخوان بیان کنن، میگن گل یاس کبود. حالا اینجا گل یاس از حیث رنگ سه رنگ داره، به صورت طبیعی ها، بدون دستکاری ژنتیک تو طبیعت. گل یاس سه تا رنگ داره، رنگ سفید، رنگ زرد، رنگ بنفش. اصطلاح لهجه‌ای گویشی میگن کبود، تصاف فهمیدیم، اما از نظر کتابی بنفش. حالا اینجا در سفید و زردش خوشبوه، اما بوی خوشش چیه؟ درصدش چیه؟ کم. اما گل یاسه کبود، گل یاسه بنفش خوشبو هست، ولی خوشبوی قویه. لذا در تمام کره زمین تو بحث عطریات از یاس بنفش استفاده می‌کنن، از گل یاس بنفش استفاده می‌کنن. حتی در مناطق سرد سیر مثل روسیه که گاهی دمای شهر مسکو به 60 درجه زیر صفر میرسه، 60 درجه زیر صفر، نه تنها لوله های آب آسیب میبینه، لوله های گاز هم آسیب میبینه. حالا مباحثه رو گم نکنم. از نظر پزشکی این گل یاس چند فایده داره، تا حالا اینا رو پیدا کردم، یادداشت بفرمایید. یکی مقویه، دوم قابضه. اگر بچه های شکمشون شبه اسهالی داره، چند تا از این گل یاس بهش بده بخور، همین سفید و زرد به جو بخور، قابضه، این شلی شکمش خوب میشه. یکی دیگه اگر دیدید بچه تب داره، تبر ملایم، همین گل یاسه، من تو فامیلام امتحان کردم، تو کتابای علمی هم هست، این نوه اومده عدسه میزد آبریزشی بینی داشت، به مادر جانش من چی شده؟ گفت تب کرده دیروز، چند تا این گلا گفتم بکن خودت بخور، شیرینه، خودم هم خوردم دو تا چه خوردم، سمی نیست، شیرینه، خوشمزه. این بچه‌ش نمیدونم چند دونه خورد، چون چند تا کم تو این کاسه ماسخاری هست دیگه خوردم، بعد از او وقت خودم رفته بودن چیزی نداشت. تو کتاب علمی هم ذکر خیر شد، تبر ملایم. همچنین مؤمنا ضد کرم هم هست، گاهی مثلا بچه های مردم مراجعه میکنه، بعد آقا جان مادر جانش میگه کرم داره، انگل داره، کرم آسکاریست داره، کرم کدو داره، اقسامیه. خب حالا تو بحثای ما کرم و کرمک باز فرق میکنه با کرم، چون بحثای تخصصیشی بگم چند ماه طول میکشه. حالا همین یه چیز کلی دارم میگم، چجور اونجا قبلنا گفته بودین مثلا گوجه سبز، تمهندی بی نمک، قرقروت، آلوچه، یه چیزه گفته بودیم مؤمنا. یکی دیگه مثلا بود مغز خام تخمه هندوانه، اینا ضد انگله و ضد کرم و کرمک. وقت مردم حواسشون نیست میگه بچه خام نخور پخ میگیری، این از بعضی مشهدی ها شنیدن اطرافت دهات، یه بچه نخور کخ میگیری، نه این کخ نمیگیره، همون این کرم و کرمک های معده و رودش دفع میشه،
دوباره میشه
گرفتین چی گفتم؟ مغز خامه تخمه هندوانه، دارم تخصصی میگم همین یک کلمه که بستون گفتم از دکتر محمد صادق رجحانه، استاد نمونه دانشگاه تهران، در کتاب میوه درمانیش آخر کتاب تو قسمت ها هندوانه، قبلش بحث هندوانه حنظل کرده، اما همین هندوانه که مردم میخورن، عربای عراق میفرماین رگی هندوانه، تو محله حوش شارع الرسول جدیدیه میگن رگی به هندوانه، ما اینکه ما گیه تو عربی نداریم، ما عربی شکسته عراقیه رگی. حالا اینجا مغز خام این تخمش، مغزش که سفیده، روزی یک قاشق غذا خوری مغز خامشی بخوره تو 24 ساعت، ضد انگل و کرم و کرمکه. آدرس شموستون گفتم آخرای کتاب میوه درمانیه دکتر محمد صادق رجحان استاد نمونه دانشگاه تهران، که خودش متخصص بافشناسی انسانیه، یعنی پاتولوژیست ها، نه اینکه دکتر گیاهی باشه. خب معلوم شد آقا، حالا اینجا تو بحث گل یاس ما تو مدارک پزشکی داریم که ضد کرم هم هست، مثلا خدا رحمتش کنه آقای هم دکتر رجحان هم این آقایی که آنم میگه، هر دوشون شیعه اثنی عشری بودن، مثل آقای دکتر حسین میر حیدر در کتاب معارف گیاهی قسمت یاس جلد هشتشو بردار آخر حروف ابجد و بیار یاس، یاس زرد، یاس کبود، یاس بنفش، همچنین تو قسمت یاس تصال فهمونی؟ نگاه کن اونجا میگه ضد کرم هست. اینم دو تا از دکترای مؤمن دیگه، چی میخوای؟ دو شاهد عادل دیگه. پس این چهار تا رو تا حالا در آوردم، این که بخوام خود گل یاس و خود گلش بخورم، یعنی گل برگش با این پرچمای وسطش، که معمولا بچه کوچولو همین پرچمای وسطش میخورن، او گل برگ سفید یا زردش رو میندازن، یادتون باشه همشو با هم بخورید به مقدار کم ها. چهار تا فایده داره تا حالا اینقدر در آوردم. حالا مؤمنا بیایم سر یه مباحثه دیگه، اسانس گلها، اون دیگه یه بحث تخصصی داره، خانم دکتر مؤمنی دکتر چی؟ دکتر چی؟ حالا بمونه اینا تو بحث تهیه انواع اسانس ها از انواع گلها و گیاه. حالا تو اون کتابش این کلمه نبود، حالا از کتابهای دیگه مؤمنا بیاییم چی بحث کنیم؟ بحث روغن ها.
یکی روغن رازیانه مثلا، یکی مثلا روغن گل گلرنگ مثلا، یکی مثلا روغن گل بنفشه طبی. یادتونه گفتم تو گل یاس اونی که از همه خوشبوتره گل یاس بنفشه، یاس کبود، یادتونه گفتم کل دنیا حتی روسیه که مناطق سرد سیره، حالا اینجا روغن گل یاس بنفش، روغن گل یاس بنفش. حالا رو حرفام دقت کنید که هم کم کم خورچن. روغن رازیانه بسه استعمالات خارجی میخواییم، روغن رازیانه اگر کسی اسپاسم عضلات داشته باشه، گرفتگی عضلات به عنوان یک مسکن ضد گرفتگی عضلات که درد نکشه، دردش تسکین پیدا کنه، در زنا بهتر جواب میده. از هورمون زنانه استروژن داره رازیانه. ماساژ با روغن رازیانه ضد اسپاسم عضلانی یعنی گرفتگی عضلات. دوم روغن گل گلرنگ، روغن گل گلرنگ تو بحثای ماساژ ها هم ضد درد آرتروزیه، یعنی میشه مسکن آرتروز، هم ضد درد روماتیسمیه، این مفصلاشون دردناک میشه، ملتهب میشه، گاهی ممکن شب خوابش هم نبره. این مال گل گلرنگ. بیام سر روغن گل بنفشه طبی، این که دیگه معروفه تو کتب گیاه شناسی ضد درد روماتیسمیه، که بعد من پارسال پریسالا مفصلا درباره گل بنفشه طبی صحبت کردم و فرمایش رسول الله به امیر المؤمنین که مردم بشنرن از طریق ولایت حقه گفتم که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه لحسوه حسوه، اگر مردم میدونستن چه فواید متعددی در روغن بنفشه طبی که در پایه روغن زیتون خوراکی هست هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن. یا بنویسم یه روایته، فرمایش رسول الله به امیرالمومنین لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه اگر بر فرض محال، حالا که اکثر مردم نمیدونن، درس خونده ها و متخصص ها هم یک کمی میدونن، همه فوایدش رو نمیدونن، باید بیشتر تحقیق کنن، لو امتناع شرطی هم باید بیشتر تحقیق کنن، مغرور نشن به این مقدار علم و تحقیقاتش. لو علم الناس ما فی دهن، ما این موصوله، آنچه از فواید شناخته شده و غیر شناخته شده در روغن بنفشه طبی، کوهی، خودرو، وحشی، نه این بنفشه های زراعی گلخونه بوته یا اینا، نه که شهرداری های محترم زحمت میکشن، نه این بنفشه کوهیه طبیه، در پایه روغن زیتون خوراکی قیداش یادتون باشه، الفلامش معهود ذهنی توضیح دادم، و نفشه طبی کوهی خودرو وحشی درست کنی روغنشو در پایه روغن زیتون خوراکی فوق بکر یا بکر. حالا اگر مردم بر فرض محال میدونستن بسیاری از فواید روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون را از آنچه که فوایدی که تا کنون شناخته شده یا از این به بعد تا روز قیامت کم کم میشناسن، اگر میدونستن لو علم الناس ما في لبن البنفسج لحسوه حسوا. لام تأکید، هر آینه تأکیدن جرعه جرعه می نوشیدن مردم این روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون را، یک نوع نوشیدنی تأکیدن و تحقیرن. گفتی چرا این حسمن آورد؟ چون یه داروه دیگه، زمانش، مقدار مصرفش، سن افراد، جنسیت افراد، او خیلی مطلب داره تو بحثای فارماکولوژی. پس اینجا مفعول مطلقه تأکیدی نوعیه، هر دوش با هم. به دید داروشناسی نگاه کنم، فارماکولوژی، به دید ترجمه ادبیات عرب نگاه نکنیم، یاجی استعمال لفظ در چند معنی محاله. این جوکا نگی که بعضی میگن تو علم لغت یا نحو یا تو علم اصول میگن، نه، در آن واحد میتونی یه لفظ بگی همه معانیش ما یرادت باشه، در همه معانی هم استعمال حقیقی باشه، نظیر مشترک لفظی، نظیر مشترک لفظ میشه یا نبر که میشه. حالا ما به اصطلاح آیات و روایات میگیم چی؟ ظاهر و باطن همه رو یک جا قسم میکنیم، ظواهر متعدده حقیقیه و بواطن متعدده حقیقیه. حرف این بچی یادتون جایزه، استعمال لفظ در ما وز علم در همه معانی ظاهریه حقیقیه و در همه معانی باطنیه حقیقیه، استعمال حقیقیه، مجاز هم نیست، مشترک لفظی هم نیست، مشترک معنوی هم نیست. میفهمید چی میگم؟ که حرف بچه رو هیچ جایی کتابات نیست، حرف این جوجه یادتون هست چی گفتم؟ لذا تو روایات شیعه داریم این قرآن ظاهری داره، باطنی داره، باطنش تا 70 بطنه. از شما سوال، استعمال مجازیه؟ مشترک لفظیه؟ نه. مشترک معنوی بازم نه. استعمال حقیقیه، استعمال در معذله. تو چقدر علمت میکشه و فوق کل ذی علم علیم، در هر معنای حقیقی سوال کن، زود متوقف نباش که آغاز سقوطه، توقف آغاز سقوط. چه بریم بافتنی بگی؟ بافتنی اونه اونسه من بگی؟ بافتنی اونه بگی؟ من اومدم تو حوزه و دانشگاه بافتنی یاد بگم؟ من اومدم تحصیل علم کنم. وقتی علم نداری سوال کن، سوال کی؟ تسألو اهل الفکر ان کنتم لا تعلمون. حالا بخوام این بطون حقایق قرآن و روایات اهل بیت بفهمم، تو 70 تا مثلا یه روایت میذارم جلوت، همش هم ظاهر، اینقدر ظاهر میگم همش هم حقیقه. الان یکم فازش اینجا قوی کردم که بحث داروشناسی، هنوز تو بحث تخصصی طب داخلی نبردم، تو بحث مونوگراف، تو بحث مورفولوژی یا ریخ شناسی گیاهی نبردم اتون، گرفتیم بگیم همه ظاهر، علم حسی و تجربه، تو باطن هم هنوز نبردم اتون. مؤمنان کلام خدا 70 بطن داره که قرآن صامته، کلام معصوم چی؟ که قرآن ناطقه چی؟ به طریق اولا، به فهم الخطاب، به دلیل اولویت، 70 بطن داره، تو چند بطنشه میدونی؟ از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم، یه چیزی گفتم حتی بچه یادتون باشه. پس همیشه موش خودتو تاب بده، هر مرحله‌ای از تخصص باشی تو هر رشته علمی،
یادت باشه ها، همیشه محتاجه راسخون فل علمی، یادت باشه گوینده، همیشه محتاجه راسخون فل علمی. میخوای بتون یاد بگیری؟ و ما یعلم تأویله الا راسخون فل علم، باید مراجعه کنی به چهار معصوم، نباید از خودت ببافی یا بافتنی دیگرانو بدی. یه چیزی گفتم زود رد شدم، حالا بیا همین ظاهر همین روغن بنفشه کوهی در پایی روغن زیتون خوراکی فوق بکر یا بکر، هر آینه تأکیدن و تحقیقن جرعه جرعه مردم می نوشیدن. این روغن زیتونه گله بنفشه کوهی رو حسمن یک ناب نوشیدنی تأکیدن سنش رو، جنسیتش رو، شغلش رو، اینا بیماریش رو، همین رو در نظر بگیم. حالا مصرف دارو، مقدار دارو، زمان مصرف دارو در 24 ساعت و مدت مصرف در طول زمان، یه هفته، دو هفته، چهار هفته، یه ماه، چند ماه. گرفتین چی گفتم؟ ما مثلا اینجا من کلی حرف میزنم، مثلا میگم روماتیسم، حالا بخوایی تخصصیش کنیم، دارم ظاهره میگم ها، ظاهرم انواعی داره ها، چطور بطن 70 تاست؟ این برای نمیتونم بگم چون دلیل ندارم، فقط یاد باشه همین ظاهرم استعمال حقیقیش انواعی داره. بیمانه یکم فازش قوی کنم، مثلا وقتی میگم ضد درد روماتیسمیه، شما بگو آیا روماتیسم به نوع عادی التهاب مفصل مثلا آرتریت، یا روماتیسم های خاصیه مثلا التهاب مفصلیش به نوع روماتیسم بهجته، یا مثلا روماتیسم اختصاصی در زنان و دختران جوانه غالبا 96%، مثل چی؟ مثل روماتیسم به نوع لوپوس، لوپوس یا نه مبتلا به روماتیسمتون مفصل شده به خاطر اینکه عفونت‌های آنژین گلو و عفونت‌های حنجره رو قورت داده، حالا مبتلا شده به روماتیسم قلبی، حالا هر ماه باید یک دونه آمپول پنیسیلین بزنه، حالا بین این ماه تا اون ماه چه خاکی به سر بده که این دردهای مفصلی زانو و مغز قلم پا داره. وقتی عفونت های گلو، آنژین های گلو درمان نکرد، این عفونت ها رو قورت داد، حالا مبتلا به روماتیسم قلبی میشه. اینجا میگیم عموجو حتما باید هر روز ماساژ بده، هر صبح و شب با روغن گل بنفشه طبی. گرفتین چی شده عموجو؟ دید بحثای روماتولوژی، انواع روماتیسم ها داریم، هم آمریده از خونده تازه شده فوق تخصص روماتولوژی، هنوز هم ادامه داره تحقیقا. شکداری یا انواعش رو باید تصور کنیم، چند تا متخصص ها از جمله دکتر حاتف میتونیم مراجعه کنیم، احمد آباد، اول عارف. حالا یکی دیگه از روغن ها چیه مؤمن ها؟ هم مباحث خودمونه که اول شروع کردم به مناسبت فصل بهار، آنان هم گلای یاس در اومده مؤمن ها، خودم دیدم، خودم هم دوتاش خوردم همشه، یعنی که آدم بی عمل نباشم، امروز میام دیروز بعد از ظهر خوردم. حالا مؤمن ها روغن گل یاس بنفش، این دوتا بوده خوردم، این نبوده، اللهم ارزقنا، نبوده چیکار، فاقد شی، معطی شی که نمیتونه بشه، ولی این دوتا بوده. حالا مباحثه توی اون قوی ترشه که خوشبوتره، روغن گل یاس بنفش که تو تجارت جهانی هم هست، حتی در غرب، حتی در شرق، بحث تجارت آزاد و تجارت جهانی، آمریکا، کانادا، آلمان غربی، فرانسه، انگلستان، حتی در شرق، بحث روسیه، حتی روسیه فعلی، نمیخواد بری تو روسیه تزاری یا روسیه شوروی سابق، نه همین روسیه همین الان که دارم باهاتون حرف میزنم، روسیه فعلی، حتی الان از روغن گل یاس بنفش استفاده میشه همه جایا، حتی شهر مسکو. حالا اینو میخوام بگم چون مهمه، روغن گل یاس بنفش
اینجا رو میتونی در دو تا روغن تهیه کنی، هم میتونی در پایه روغن زیتون تهیه کنی، هم میتونی در پایه روغن کنجد تهیه کنی. پس حالا فهمیدین مؤمنان؟ این چه فایده ای داره؟ این دو تا فایده داره، یکیشو تا حالا سه بار تکرار کردم، این میشه سومی، ضد درد روماتیسمی. یک فایده دیگه ای داره، سلام برسون به همه فشارخونی ها و سلام برسون به همه کسایی که مفاصلشون التهاب داره، مخصوصا مفصل زانو و مفصل دوم شست پا، یعنی دوچار بیماری نقرس هم که تو روایاتش یه میگه، یعنی بیماری MSU، التهاب مفصل به خاطر رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل که بیشتر مفصل زانو و مفصل شست پا رو درگیر. گاهی که نقرس شدیده از شدت درد خوابش نمیاد. حالا مؤمنا یه مسکن طبیعی که ضد درد نقرسه، ذکر خیرش آنان کردم، روغن گل یاس بنفش، پس شد هم ضد درد روماتیسمی هم ضد درد نقرسی. ها اون پایشه که این گل برگا و این پرچماشو بریزم توی روغن زیتون که بجوشه رو شعله ملایم، یا بریزم تو روغن کنجد که بهترین روغن کنجد روغن ارده کنجده، یعنی کنجدو که چرخ کردن و یه جایی میذارید بعد بالاش روغن میده، این بهترین روغن کنجد روغن ارده کنجده که قوی ترین داروی طبیعیه ضد آفتاب و ضد آفتاب سوختگیه، این روغن کنجدی که روی ارده است. تصاحب فهمونید؟ بعد از اون روغن نارگیله. شما مؤمن چی فهمونید؟ پرس سرد دیگه مؤمن، فشار اوله پرسی سرد، این میشه فوق بکر. بعد از اون که حسه و توفالش دروردن روش آب سرد بریزن یه بار دیگه پرس کنن، اونم روغن زیتون خوراکی هست اما فشار دوم سرده، اینه بکره اشکال نداره. اما بار سوم که این حسای زیتون و این توفاله ها رو روش آب جوش بریزن و قلقل بجوشه بعد با دستگاه پرس گرم پرس کنن، مؤمنا دست در نکن، این روغن صنعتی خوراکی نیست، تو پایه تهیه روغنا هم نیست. گرچه مؤمنا ممکنه بعضی متقلبا مثل سرماجیک هم مثلا اینا بیان به خورد این مردم بدن، مردم چه میدونه همچنان روغن، اینا همه جا تقلب است، گاهی تو خورد و خوراک مردم هم چیه تقلب، گاهی تقلبن روی تقلبا، یعنی روغن گلیسرین، اینا که میگن واقعیت دارن، ما مریض آمده دیدیم حالش بدتر و رفتیم تحقیق کردیم دیدیم ای داد بیداد، او روغن داغونه، از پارافین شمع تا گلیسرین تا روغن پالم یا نخل روغنی تا روغن فشار سوم زیتون همش خیانت ها، چون اینا هیچ کدوم خوراکی کنی، اما زده چیکار کنی چی خواهی که به سر این خونه های کندوی تقلبی صنعتی با گلیسرین و پارافین هم دارن صنعتی ها، زنبور درست نکرد. خب بابا جون چنین مؤمنا خوردن اینها خوب نیست، مثل روغن جامد، شما اینو بنداز توی آب داغ یا شیر داغ، عسلش که حل شد بزن به شیر سرد، این روغن جامد صفر، مثل شمعی که آب شده اومده این پایین سفته رنگش زرده، بالای این آب داغت وقتی سرد شد یا شیرت وقتی هم جور سرد شد محکم میبنده، این ای شمعی که ای رو زمین میاد سفت میشه زرده، اینا با چشمان دیدم از معلوم میشه که این چیه، این مومش تقلبیه، مومش صنعتیه، موم طبیعی نیست، موم طبیعی اینه
مثلا خورده چوب یا خورده برگ پخش کنم تو مایه، اصلا نمیبنده مثل روغن جامد. مثل روغن جامد میبنده محکم. وقت نمیتونی بگی آج آقا برای دندون و معدت مفیده، عسل و بامون به جا بخور. باید یقین داشته باشی که این مومه طبیعیه. بله شما اینو جمع کردین، یعنی وقت تمام یا یکی بخونه؟
دست خالی
بشه. بله بله. شما چی فهمید؟
سرکه موز یا سرکه خمر انگور.
بله بله. اینا رو قبلا گفتم تو بحث خل اولا بود. حالا ما تو قسمت های نساء هستیم و الحوام. بله بله بله. بهترین سرکه ها میاد از کاشمر، از قوچان، از فرومر، این دور بر همه میاد. اطراف مشهد هر کی انگور داره. مثل این بره هست مومینا زشک، این بره ترغبه شاندیز. بله بله بله. بهترین سرکه طبیعی، سرکه طبیعی انگور عسکری. بعد همجور میاد میاد، حالا دیگه از هر چیزی شما میتونی سرکه درست کن، از هر سبزی، از هر میوهی شما میتونی سرکه درست کن. اما حرف سر اینه که این طبیعی باشه، آفات گیاهی، آفات شیمیایی، گرد و خاک، دوده، بعد اون سرکه‌ای که قاطیش میکنه صنعتی نباشه، اول که میریزه که بخواد این سرکه کنه، اونم طبیعی باشه، این مایه ماست. تصاحب محمدی طبیعی و سه طبیعی. سوالی که بعضی خانوما پرسیدن خارج از کلاس ما در خونه اومدن پرسیدن، مثلا یه بنده خدایی هست سنش هست ایطور ایطور ایطور، بعد میگه من چون مباحثمون مربوطه دارم میگم، میگه من حس چشایی و حس بویایی ندارم. سنش 32 ساله. میگه حس چشایی حس بویایی ندارم، مزه غذا رو هم نمیفهمم. حالا ماده سوال کرد جوابش چیه؟ همین روغن بنفشه طبی که ذکر خیلیش کردم ضد درد روماتیسمیه، مقوی حس بویاییه. گفتین چی شد؟ گفتم تو پای روغن زیتون باشه خوراکی من، یادتونه؟ حالا هم یه قاشق خوراکی از روغن بنفشه طبی مزمزه کنه تو دهن بگردونه قرص بده، هم شبا قبل از خوابش بینیش رو که با آب بلرم شستشو داد تمیز شد، بعد دراز کشید یکی دو قطره تی سوراخ بینی، یکی دو قطره تی سوراخ بینی، روغن بنفشه طبی بچه کنه، حس شامه تقویت، حس چشایی تقویت بشه. خب معلوم شد اولی روغن بنفشه طبی مزمزه کند و در دو سوراخ بینی خود بچکاند، یک قطره تا دو قطره. دومین کاری که باید کنه بعد از غذاهایی که میخوره یک عدد انار رسیده شیرین یا یک قاشق مرغ بخوری ربع انار شیرین بخوره. تمام. چه چیزایی براش بده؟ اینی که حس شامس و حس چشاییش بسیار ضعیف شده. چه چیزایی براش بد بوده که باید ترک میکرده تو خورد و خوراکی ها یا تو رفتار ها و کردار هاش نباید استعمال میکرده؟ توجه، تذکر، توجه. چنین شخصی که حس چشایی و بویاییش ضعیفه نبایستی فلفل، سس فلفل، روغن جامد، خامه، سرشیر، جگرسیاه، کله پاچه، روغن پالم، کیک خامه ای و سرخ کردنی چنین شخصی نباید بخوره. تذکر. چنین شخصی که حس بویاییش و حس چشاییش بسیار ضعیف شده با این چیزا نباید کار کنه، نباید استعمال کنه، به کار بگیره. مثل چی؟ با سیمان سیاه، سیمان سفید، گچ، آهک، آب ژاول، اسید سولفوریک، تیرک، حاله، تیزاب، گوگرد، سرخاب سفیداب های شیمیایی، ژل های شیمیایی لب، رژ لب، ریمل های چشمی، انواع ادکلون های شیمیایی، انواع اطریجات شیمیایی و انواع رنگ موی شیمیایی. حالا میخواد ما ریش باشه، میخواد ما موی سر باشه، چه زن باشه چه مرد باشه. حالا من اینجا دارم پاسخ به سوال یک حضرت خانم میدم. پس تذکر چی بود؟ نباید با اینا سر و کار داشته باشه، نباید با اینا کار کنید یا استعمال کنید یا استفاده کنید. تصاحب فهمونیم؟ این سوال ای بنده خدا. بیمار دیگه ای که سوال کرده مؤمنان PNH داشته، PNH داشته. بیماری PNH علائمی داره. یه بنده خدای اومده بود جوابش دادم، خواستم بگم برای شما هم خوبه که بخواییم جواب کسی بدیم. این بیمارش چی بود؟ تو آزمایشش که نگاه کردیم PNH داشت. این PNH علائمی داره، یکی کبودی پوسته، یکی لکه های پوستیه، همه اینا رو با هم داره، یکی خونریزی های متعدد دارد، چه از بینی چه از جاهای مختلف پوست بدنش. همچنین چنین بیماری کاهش پلاکت خون داره، یعنی کاهش عوامل، کاهش عوامل انعقادی، انعقادی خون داره. یعنی اگر جایی از بدنش زخم بشه خونریزی به این زودیا بند نمیاد، نظیر کسایی که هموفیلی هم ژنتیکا هموفیلی هم اونه باید خیلی مواظب باشن که بدنشون زخم نشه. لذا اگر پسر باشه ما زود نمیتونیم ختنش کنیم، میذاریم بعد از 2 سالگی. یعنی این مستحب رو که روز هفتم این بچه پسر باید ختنه بشه و انجام نمیدیم، میگیم 2 سالگیش که تموم شد پیش یک فوق تخصص بیماریای خون اگر ختنه بلد باشه او بگیره ختنه کنه، یا کنار دست این شخصی که جراح عمومی ختنه میکنه کنار دستش متخصص بیماری های خون باشه که با بعضی آمپولا و بعضی واکسنا و بعضی سرم ها و بعضی از این مطالب خاص دیگه که فرق میکنه حالت های بانداشون و اون چیزای دیگه گاز استریلاش، او باید کنارش باشه سریع که جلو خونریزی بند بیاره، اگر نه اینقدر خونریزی میکنه بچه میمیره. میخواست ختنه کنه مستحب، بچه میمیره از شدت خونریزی ها، با اینکه پوست زائد زده سوپر فرجه که قطع نکرده که بشه مقتوع الاله یا مجبوب به اصطلاح فقهی. حالا اینجا مؤمنا، حالا اینجا PNH، حالا PNH بیماریش این علائم رو داره. حالا بخوای چیکار کنی مؤمنا؟ این بنده خدا رو درمان کنی یا حداقل کمک به درمانش کنی قویاً. باید چیکار کنی؟ 4 تا مطلب رو بگی انجام بده. 1. پودر میوه بلوط به اضافه پودر میوه شاخ بلوط، یکم با هم فرق، یکم تلخ مزه است این شیرینه، به نسبت مساوی این 2 پودر رو مخلوط کنید، هر 8 ساعت 1 قاشق بخوره، هر 8 ساعت 1 قاشق دیگه. سنش در نظر بگید، قاشق چای خوری، قاشق مربا خوری، قاشق غذا خوری، دیگه بچه سنش فرق. مثلا فرض کن جزء اطفال این بچه شیرخواره اما غذا کمکی هم میخوره، اینجا میشه 1 قاشق چای خوری. یا مثلا جزء کودکان چیه؟ کودکان 8-9-10-11 ساله. یا جزء نوجوانانه دوازده سال تا 18 سال. پس گاهی جزو کودکان یا جزو نوجوانان. حالا هر 8 ساعت یه قاشق مرب بخوره. یه بار دیگه جوانان، یعنی آغاز 19 سالگی تا پایان 25 سالگی، یا میان سالانه تا 45 سالگی، یا کهن سالان عادیه یا تا پایان 60 سالگی. تا اینجا میگیم هر 8 ساعت یه قاشق غذا خوری. یه بار دیگه کهن سال پیره، نه کهن سال جوان، یعنی 70 سال به بعده. حالا اگر مزاجش خوب بود، قبض نداشت، یبوست نداشت، بازم مثل همین کهن سال جوان بشه. اما اگر قابض بود، یبوست اینا داشت، شما این قابضه، میگیم یه قاشق مربا خوری بخور. دیدی عمو جان کمش کردی، گرفتین چی گفتم؟ تمش. داروی دوم تو درمان پی ان اچ، مؤمنان تخم یونجه به اضافه تخم سیاه دونه به نسبت مساوی از هر کدوم یک قاشق مربا خوری. به همراه هر وعده غذایی، حداقل به همراه نهار شام، افطار سحری، یا بگو هر 12 ساعت یک بار. چون یکم بد خوره، یکم تلخ مزه است، میگیم به همراه هر وعده غذایی بخوره، غیر از صبحونه ها، نهار یا شام، به همراه افطار یا سحر. خب اون تو زنتون عمو جان، اینم داروی دوم. پس در 24 ساعت چند بار شد؟ دو بار. هر کدوم هم یه قاشق مربا بخوری، مخلوطش کن، حالا مخلوط با هم بین غذا به جا بخوره. داروی سوم تخم خرفه در ابتدای هر غذا یه قاشق مربا خوری بخوره، یعنی در 24 ساعت دوبار، اول نهار قبل اینکه نهار شروع کنه یه قاشق مربا بخوره، یا اول افطاری بعدش آبجوش و هرچی دوست داره بخوره، اول سحری یا اول شام. شرایطش خواسته همون، چون شرایطش خواسته از باب چی؟ الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. داریم حکم ثانوی میگیم، حکم اولی بسه من نگیم. از با اول افطار شهر انباید با آب جوش، که آب جوش بلرد ما الفاتر، یا آب سرد عادی ما البارد، یا با یه لیوان شیر تازه گاو کمچر بلرد، اینم تو روایات، یا مثلا با خورما رطب یا تمر که رسیده شیرین باشه، یا با حلوا خرمایی. این همه نص خاص داریم، هر چی گفتی راست گفتی، یعنی حکم اولی دینه. کتاب الصوم وسائل الشیعه جلد 7 چاپ اسلامی تهران. حالا ما داریم حکم ثانوی میگیم، همون این بنده خدای پی ان اچ داره، تصاحب فهمونی ها. حالا الضرورات، این قاعده فقهیه، الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. برای اینکه خونریزی های داخلیش متوقف کنه، جلوی خونریزی های خارجی پوستی هم بگیریم. تخم یونجه یک ضد خونریزیه، چه داخلی چه خارجی. یادتون دو تا قاشق مرب بخوری بسه، قبل نهار قبل از شام. خب معلوم شده با؟ برای از باب استقرار، اول افطار اول سحری. داروی چهارم اینه که صبحونه اینها یه صبحونه خاصیه، صبحونه پی ان اچ یه صبحونه خاصیه، و اون چیه؟ نان سبوسدار به اضافه عسل گوند. میخوام انواع ویتامین های بی رو داشته باشه، به یک، به دو، به 5، به 6، به 9، به 12.
و همچنین اثر گرم که یک فعالساز سلول های بنیادی، سلول های بنیادی چه پوست چه خون، و جایگزین سلول های جدید به جای سلول های مرده. گرفتید چی گفتن؟ پس این نون سبوستارشو با اثر گبن میخوره. دیگه با چی بخوره؟ با مربای سیب زرد رسیده شیرین. دیگه با چی بخوره؟ با مربای به زرد رسیده شیرین معطر آبدار بدون پرز. بهترین به گوشتم و سشان، بهترین به، همه قیدا یادت باشه که نوشتم. حالا این رو مراد باشه درست کنه با شکر طبیعی نیشکر یا با عسل طبیعی گبن. گرفتین چی شد؟ مربا شد با شکر طبیعی نیشکر یا با عسل طبیعی گبن درست کنه. اینم ماله این بنده خدا. سوالت بعدی که کردن اینه که
آجا به نماز نمیده.
راست میگه، راست میگه، راست. ولی این آسون مؤمنا تون میخونم واسهتون دیگه، این دوتا کاغذ شنبه نیارم. اگر یه بنده خدایی حضرت خانومه ولی مادر شیرده هم هست، بخوای شیر سینه زیاد بشه، شیر افزا بشه برای بچه شیرخوارش، همچنین این بنده خدا پرکاری تیروئید هم داره، ورم معده هم گاستریت داره، ورم روده هم داره، یبوست هم داره، چی کارش کنیم این بنده خدا رو؟ سه کلمه داروش در 24 ساعت. این اولین باره دارم واسه تون میگم. در 24 ساعت، در 24 ساعت یک و نیم لیوان. دست شما درد نکنه. دم کرده سبزی ریحان بخوره، یعنی هر 8 ساعت نصف لیوان دم کرده تازه ریحان. گرفته چی گفتم؟ سبزی ریحان ها،
تخم ریحان هم جواب میده، هم کردش بخوره جواب
میده. دیگه ببین حاجی، اون دیگه دیگه داره استفتاء میکنه.
به
نه استفتاء نه، به نه حکم عمومی که دارم میگم. خب میخوام روایت فعلا تامو بیرون نذارم. حالا تو روایات شیعه دانیم یک شیر افزای قوی چیه؟ سبزی ریحانه. دعای شیرجون امام صادق فعلا خواهم روایت بگم. گرفتین عمو جان؟ که این بنده خدا هم مادرش شیرش کمه، نیست بحث من خانوما بودن دارم میگم، هم شیرش کمه، هم یوبوست داره، تصاف فرمودین، هم پرکاری تیروئید داره، دست و پا شور میشه، یه قش و زف میکنه، رنگش مثل گچ سفید میشه، پرکاری شدید تیروئید داره، هم خودش ضرر نکشه، هم بچهش ضرر نکشه، همون بیماریاش خوب بشه. ریحان ها حرف اول ها تو شیر افزایای طبیعی، حرف اول ریحان میزنه، تو درمان پرکاری تیروئید حرف اول ریحان میزنه، بعدش میگیم کاسنی، بعدش میگیم جعفری. گرفتین چی گفتن؟ خب حالا اینجا پس در 24 ساعت 1.5 لیوان دم کرده ریحان بخوره، یعنی هر 8 ساعت نصف لیوان، ولی دم کرده ریحانش تازه باشه، مونده خوری نکنه. خب حالا طرز تهیه چجوری تهیهش کنم؟ یه قاشق غذاخوری پودر سبزی ریحان خوش شده شد، اکثرا کمه تو بازار، شما خودتون خوشه، یه قاشق غذاخوری پودر سبزی ریحان رو در نصف لیوان آب جوش به مدت 10 الی 15 دقیقه دم کن،
بعد بچلونش آبش صاف. همجوری هم میتونه بخوره اگه بعدش نمیاد لوزاش متورم نیست. بله؟ یک قاشق غذاخوری پودر سبزی ریحان در نصف لیوان آبجوش دم شود، صاف شود، چون اکثر مردم بعدشون میاد ممکنه بریزه بیرون نخواد، صاف شود. ولی ما میگیم بچلون، توفالشو صاف بچلونش، این خیلی مهم. مخلوط با عسل طبیعی میل شود. دیگه نگاه به مریضت میکنی، پوستش هم خشک یا نه، اعصابش ضعیفه یا نه، کیستو تومور داره یا نه، افسردگی داره یا نه، وقت عسلش فرق میکنه. حالا فعلا شما فقط ببینید عسل طبیعی، ضعف عمومی شدیده، عسلش کوری میزنه، پوستش خراش داره، عسلش گمن میزنه، اعصابش ضعیفه، عسلش آبیشن نعنا میزنه، کیستو اینها داره، عسلش استخدوس میزنه، افسرده هست، دمره، پکره، همش به همه سوء زن داره، عسلش زعفران زرشک بزنه. گرفتین عمو جان چی گفتن؟ این هم تموم شد. داروی دومش چیه؟ این بند خدایی که چند تا بیمار داشت، دم کرده افسنتین، دم کرده افسنتین. چرا؟ چون ورم معده هم داشت دیگه، این مادر شیرده بود، یبوست هم داشت، شیرش کم بود، پرکاری تیروید هم داشت، از اون بر چی مومنا ورم معده و روده هم داشت. باید یه فکری هم برای اینا کنیم دیگه. از اون برم واسه شیرش بد نباشه، از اون برم پرکاری تیرویدش بیشتر نشه. گرفتین چی میگم؟ آفر. حالا اینجا دم کرده افسنتین، عربا با ت دستدار میمیسن، این ایرانی ها اینجا میمیسن. دم کرده افسنتین اینو مخلوط با عسل آبیشن بخور، عمدن اینه گذاشتم که ضد التهابه و ضد انواع عفونت هاست. نیست خانوم بود، میخوام عفونت های دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، از محبل و واژنش، لوله های رحمیش که دوتان و از رحمش، اینا هیچ کدوم عفونت نگیره، چون اگه عفونت بگیره رو شیرش اثر میذاره، اثر های سوء میذاره. حالا اینجا اثرش آبیشم. حالا این دم کرده افسنتین رو کیا بخوره مؤمنا؟ بگو، چون ورم روده و معده داشت، همیشه اینه بذار بعد از غذا بخوره. حالا یه قاشق چای خوری، آفرین آفرین، اب نداره، اصلا ان تکرهو شیئا فهو خیر لکم. حالا این یکی از این موارده. حالا مثال مادی، مثال مقدسش جهاد مقدس فی سبیل الله، به نوع دفاعی، به نوع ابتدایی، به نوع جهاد تبلیغی، جهاد تحصیلی، جهاد فرهنگی. حالا این اندازه شیکمی که به نفع دل رودش باشه. حالا یکی از موارد اون چی؟ برات خوبه ولی بدت میاد. حالا دم کرده افسنتین بعد غذا، یه قاشق چای خوری تو یه استکان آب جوش، 10 دقیقه دم بکشه بعد بخوره، ورم روده و معدهش خوب میشه، مخصوصا معده، گاستریت. حالا میتونه با عسل آبیشن شیرین کنه بخوره، آنچه نورن علی نور، چون یه آنتی باکتریاله. سومین داروش چیه این بند خدایی که چند تا بیماری با هم داشت؟ صبح ناشتا، صبح ناشتا، چون ورم معده ورم روده داشت، ما میخوایم زوم کنیم رو ورم رودش که بعد این ورم رودش منجر به سرطان روده نشه. گرفتین چی گفتن؟ این ورم رودش منجر در طول زمان به سرطان روده نشه، همزمان پیشگیری و درمان، درمان ورم روده. یک داروی خیلی خوشمزه است، یه ما دیگه میاد قصه نخور نوشه جان. من خودم وقتی مفت میرسه صبحونه میخورم، یعنی هیچی دیگه نمیخورم. ابواب پیشگیری، یا تو ما چی میگم؟ یک عدد یا دو عدد هلوی رسیده شیرین بدون پوست. گرفتین چی گفتم؟ یکی از داروهای قوی ضد ورم روده است. گرفتین چی گفتم؟ بعد کسی که آب بدنش کم میشه، کسی که کار میکنه خیلی عرق میکنه، اینا بعد ممکنه مبتلا به یبوست بشی، نمیگذاره یبوست هم بگیری. همون صبح قبل اینکه بری سر کار مجبورت میکنه یه قرارگاه صدام بری. اینایی که میگم واقعیت داره، یادتون باشه چقدر آسونه، چقدر خوشمزه است. هیچ وقت هم بیمار استرس نمیگیرتش. شما هم نگه نمیخواد از این آشغاله غربی شرقی بخوری، چه به نوع داروهای گیاهی آشغال، نمیخوام اسمو برم، چه به نوع داروهای شیمه. عمو جون درخت هلو داری نوش جانت که میوهش بخوری، نداری میوه فروشی که هلوی رسیده شیرین، رسیده هم قیده یادم، هلوی رسیده شیرین پوستش بکن صبح ناشتا یک عدد تا دو عدد. ولی چون این حضرت خانومه این چند تا بیماری با هم داشت، اینا گاهی دچار یبوست های مزمن میشن، حتی زمینه های بواسیر درشون میاد. گرفتیم عمو جان چی میگن؟ مخصوصا بواسیر بادی که ورم میشه و دردناک، نمیتونه صاف بشینه، شیرش هم کم میشه. شما خدمت کن به این مادر شیرده کمترین قیمت، بگو مادر جان صبح ناشتا اول آفتاب دو عدد هلوی رسیده بدون پوست بخور. فصلایی که نبود برگه هلو که بهش میگن قیسی، بگو چهار عدد، هر قیسی نصف هلوه، بگو چهار عدد قیسی طبیعی بخور. عجله نکن مادر، قیسیه رو یه دونه شد تو دهنت نگه دار، خوب با آب دهنت قاطیشه، خوب نرم شه، حسابی به جاش، عجله نکن. برای خوردن این چهار تا قیسیه 10 دقیقه وقت بذار، به نفع این مادر شیردسان. خیلی فواید داره برای این زنا. یکی از فوایدش چیه؟ تو بحث کمک به درمان آنمی فقر آهن، یعنی کمخونی فقر آهنش هم خوب بشه، کمک به درمان افسردگی عادی که از عوارض دوران قاعدگی نکبینی های شدید و متوسط، استحاضه متوسطه، استحاضه کثیره، یا قاعدگی های شدید منوراژی، حیض شدید، یا کمخونی های شدید، همه اینایی که دارم میگم ها، یکی از عوارض روانیش چیه؟ شخص مبتلا به افسردگی عادی میشه، یعنی سرماخوردگی روانی. یعنی میبینی حسه این شوهر و این خانواده و این فامیل بچه یه توپل موتور بسه تحبیل میده، ولی خود مادر جان شیرده زرد و زار و رنگ پریده، هی قش و زرد میکنه، هی همش ایجاش درد میگیره، هم دردای زیر دنده سینه میگیره، هم دردای زیر ناف قسمت آنه میگیره، چون معدهش سرد و رطوبی میشه، رحمش سرد میشه به اصطلاح قدیمی ها. حالا اینجا چیکار میکنه مؤمنا؟ این دوتا قیسی که شد چارتا، این دوتا هلو پوستنده صبح ناشتا بخوره، بعد از نهار شامش 7 عدد خرمای رسیده شیرین تازه بود و رطب خوش شده طبیعی بود، گرد و خاک و دوده نداشت، آفات گیاهی سموم شیمیایی نداشت، کخ و پشه و کرمک این حرفا، یا سیاه نشده بود توش، دیدی توخ توخ میشه این زغال سوخته، سالم باشه هم رطب هم توان. هفته بعد از نهار، بعد از شام، اول افطاری، بعد از سحری بخوره، قبل اینکه از اون میگن این مریضه که خانوم بود همه این بیماری ها رو با هم داشت که وسطون گفتم خوب میشه با همین خوشمزا،
صدق الله العظیم،
این تازه هست، این خوش شده، این درصد قندش کمتره، این درصد قندش بیشتره. ممکنه کسی که هیپوگلیسیمی باشه ما تمر بهش میدیم، اما کسی که هیپوگلیسیمی نباشه رطب میدیم. دوباره 40 روز اول بعد از زایمان، مخصوصا هفته اول ما رطب میدیم، فتساقط علیک رطبا جنیا، تا مثلا اون که مریم بتوله، حضرت فاطمه زهرا بتوله، ولی قصه غیر بتول ها، یعنی بقیه زنای عالم، اینها هم خون حیض دارن هم خون نفاس، برای اینکه زود از خون نفاس پاک شه مادری که بچهش به دنیا آمده رطب بده، رطب، سریع خون نفاس پاک میشه، سریع هورمون های شیرش، یعنی قدرت شیری پستان مادر فعال میشه به خاطر لاکتوژن، اونم به خاطر پرولاکتین خونو بالا میبره، پرولاکتین خونو بالا میبره. رطب، بس ببین رطب من کجا میدن؟ کسی که قند خونش متعارفه رطب میدیم چون قندش کمتر، و کسی که مثلا تازه بچهش به دنیا آمده تا 40 روز بعد از زایمان، یعنی میگیم زاو، مخصوصا هفته اول پس از زایمان که خون نفاس میبینم غالبا 7 روز، بعضی ممکنه 3 روز ببینن، بعضی ممکنه 10 روز بدن. در ایامی که خون نفاس میده هر سه نوبت میگیم رطب بخوره بعد هر غذاش تا زود از خون نفاس پاک شه، شیرش هم زیاد بشه، پرولاکتین خون بره بالا، لاکتوژن افزایش بده، غدد شیری پستان مادر فعال شه. یگانه غذای انحصاری کودک از هر دو حیث، یعنی بیمه عمر این بچه از حیث عافیت، شیر آغازه، شیر آغازه این مادر به مقدار لازم ترشحش بچه هم بخوره، 12 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت شیر آغاز، که تو روایات شیعه داریم اگر مادری به بچهش نده به بچهش ظلم کرده، ستم کرده، در این حال به خودش هم ستم کرده، چون مبتلا میشه درصد ابتلاش به سرطان سینه میره بالا. مادرانی که عمدن به بچهشون شیر اولیه مادر و شیر تا 6 ماهگی رو نمیدن، چنین مادرانی درصد ابتلاشون به سرطان‌های سینه و پستان بیشتره، و پس هم خدمت به مادر هم خدمت به کودک شیرخوار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.